مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطرتون باشه دیگه بحثمون در اون حالا واقعیت های عصر صدور روایات یا عصر تدوین در واقع اولیه روایات بود، که خب یه سری از واقعیت ها رو شمردیم دیگه. مثلا فرض کنید خود فرهنگ مثلا علم و نمیدونم توسعه بحث کتابت و تا اومدیم جلوتر مثلا بحث شکلی مکاتب و محافل مثلا مختلف مذهبی و فکری و اینها، اختلاف مذاهب، اختلاف دانش ها عنوان واقعیت، یا مثلا اومدن ترجمه مثلا فرض کنید معارف دیگران به حوزه تمدن اسلامی که بعدها مثلا منجر شد به این خلق مفاهیم اسرائیلیات و امثال اینها و ورود اونها توی تراث رواییمون. بحث در واقع غلو بود در بین شیعیان به طور خاص، که تو گفتیم همه مکاتب و مذاهب مختلف امکان این که حدیثی رو مثلا فرض کنید جعل کرده باشه اینا وجود داره، ولی خب تو غلات این خیلی پررنگ تره و حالا وجودش رو عرض کردیم تا رسیدیم به خود پدیده غلو. بعد رسیدیم به پدیده جعل حدیث، وضع حدیث، که اینجا مثلا اون کتاب هایی که احادیث موضوعه رو جمع کردن زیادن دیگه، در واقع شیعی از بحث مطالعات حدیثیمون تو طول تاریخ این بوده که بعضی از محدثین اصلا اومدن خود روایت های جعلی رو در واقع جمع کردند و مثلا این مجموعه 3-4 جلدی اهل سنت دارن در مورد احادیث موضوعه. تو شیعیان هم بالاخره نمونه‌ای هست که دیگه متأخرترینشون این چی بود؟ حدیث واره ها و اون کتاب حدیث واره ها بود که اشاره کردن جلسه قبل. و این هم برای پدیده جعل و وضع حدیث. بعد از اون طرف توی پدیده مثلا تصحیف این روایات و اینکه خلاصه اینا بعضا ترکیب شده، چند تا روایت با هم تبدیل شده به یه روایت، یا مثلا فرض کن توی نقطه گذاری ها و توی مثلا اون نسخه نگاری ها و اینا مثلا تفاوت نسخه ها به وجود اومده و یا مثلا غلط هایی مثلا متن روایت اضافه شده و اینها، یا اجبارا لیستش رو نوشتیم تا بحث در واقع نقل به مضمون باقی مون. من فکر کنم نقل به مضمون رو توی اون واقعیت‌ها اشاره نکردیم. خود نقل به مضمون هم باز یکی از واقعیت‌های تاریخی نقل حدیث هست، که احادیثی رو در واقع راوی شنیده ولی به جای ضبط دقیق کلمات یه مضمونی که خودش فهمیده رو با عبارتهای خودش نقل کرد، یعنی الفاظ از خود راویه ولی با این ذهنیت که من مضمون خود حدیث رو دارم با الفاظ خودم نقل میکنم. این خود فی نفس احتمالش هم به عنوان یه واقعیت حدیثی میتونه برداشت ما رو از احادیث دگرگون بکنه، اما مشکل از این احتمال بالاتره. مشکل از این احتمال بالاتره برای اینکه خود داستان نقل به مضمون رو از خود حضرات معصومین پرسیدن. ما روایتهایی داریم که در واقع راوی میپرسه از حضرت، یا آقا ما وقتی مثلا فرض کنید به خاطر کم حافظه بودن نمیتونیم عین فرمایشات شما رو حفظ بکنیم، یادمون میره، درست شد؟ این عبارت ها یادمون میره، اما بالاخره مضمونش تو ذهنمون هست، محتوا تو ذهنمون هست، میتونیم اون مضمون و محتوا رو با یه عبارات دیگری نقل بکنیم. یا مثلا روایتی رو از شما شنیدیم منتها نمیدونیم از کدوم یکیتون شنیدیم، میتونیم به هر کدوم که یادمون مونده نسبت بدیم. یعنی مثلا میگیم امام باقر من شنیدم اینو از امام صادق شنیدم، از امام کاظم شنیدم، درست شد؟ همینجوری نسبت بدم بگم آقا مثلا امام صادق گفت، یا اصلا نه بگم احد و هما فرمود، یکی از مثلا حضرات فرمودن. خب اینو میشه نسبت داد، یعنی هم تو انتصاب به امام مشکل کم حافظگی و اینا مورد سوال قرار گرفته، هم خود در واقع نقل به مضمون، نقل به معنا مورد سوال قرار گرفته. و جالبی که روایت هم عمدتا مجاز دونستن، گفتن آره میتونید، یعنی کنه یه تجویزی از روایات نسبت به نقل مضمون هم داری. این دیگه اوزار خیلی، یعنی دیگه از صرف احتمال میبره بالاتر، انگار یک مثلا فرهنگی بوده توی حداقل اصحاب. منتها نکته اینجاست که توی اون روایات معمولا تأکید شده برای اینکه تحفظ به اصل مضمون داشته باشید دیگه، درست شد؟ حالا اب نداره عبارت از خودتون باشه، ولی مضمونی که واقعا مطمئنید ما گفتیم و بگید، ولو بالا عبارت های خودتون، درست شد؟ لذا یه شرط تحفظ مضمونی انگار به شکل ارتکازی هم خود سائلین داشتن هم امام دوباره تأکید کرده، درست شد؟ که تا جایی که مطمئنید خللی به مضمون وارد نمیشه مجازید نقل به معنا بکنید، نقل به مضمون بکنید، درست شد؟ که اینم باز برمان یه پدیده واقعی خیلی میتونه نسبت ما با احادیث رو در واقع تحت شعاع قرار بده. البته باز اینجا هم خودمون راویان مهم میشن دیگه، یعنی شما مثلا راوی های حرفه‌ای داری که کلن ضابط نقل حدیث میکنن، مثلا مینویسن دقیقا از رو متن مکتوب مثلا نقل حدیث میکنن، یه سری روایات هم داری که نه، اینقدر مثلا تحفظی رو ضبط ندارن و صرفا با همون چه که شنیدن دارن نقل میکنن، حالا نسبت به اون شنیده شونم شاید چه بسا به الفاظ و عین عباراتش اطمینان ندارم، اما بالاخره با اون مضمونه داره نقل میشه. این هم باز به عنوان یه واقعیت، حالا میگم زیر اون واقعیت های حدیثی در نظرش بگیر. خب اینو داشتیم، بعد گفتیم حالا این تو فضای صدور خود روایات که دیگه حالا اون بحث اهل سنت، بحث حاکمیت بر لباس بنی امیه و اینکه روایت شیعه به نوعی حاشیه است نسبت به مثلا فرض کنید اون فضای فرهنگی، اتمسفر فرهنگی حاکم بر جامعه و اینا رو دیگه حالا مفصل بحث کردیم تا رسیدیم به دوره تدوین در واقع احادیث دیگه. تو دوره تدوین احادیث عرض شد که ما دو سه تا در واقع مدرسه و مکتب حدیثی داریم دیگه، که یکیش در واقع مدرسه مدینه است، یکیش در واقع مدرسه کوفه که در واقع از مدینه منشعب شد، و یکی مدرسه در واقع قم که باز به نوعی از کوفه در واقع منشعب میشه، و در اوایل غیبت هم مدرسه ری رو داریم که اونم به نوعی از قم منشعب میشه، بعدش هم مدرسه بغداد رو داریم که اینم به نوعی انشعاب از دوباره کوفه است، درست؟ یعنی کوفه انگار دو تا انشعاب داشته تو تاریخ، یکی بغداد یکی قم. خود آره خود کوفه هم که منشعب از مدینه است. ببینید اینجوری نوشته بود، ماجیک هست یا نیست؟ بسید چه کشون هم شاید داشته باشید، آه هسته شده یه نمیتونه هست.
خب اولا اینجوری شد دیگه، مدارس یا مکاتب حدیثی رو اگه بخواهی دستورندی بکنیم مدینه است، بعد برای کوفه است، بعد قم، از قم ری منشعب میشه، و از کوفه بغداد هم یه بغداد اول هست و یه بغداد دوم. خود قوم هم البته تاریخ حدیثی کوفه است که به قوم
منتقل میشه. خب حالا اینا دیگه مفصل باید کار بشه و مطالعه بشه، ولی حالا اجمالا مدرسه مدینه خب از دوره خود پیامبر و در واقع حضرات مثلا خمسه و اینها هست مدرسه مدینه. منتها همونطور که اشاره کردیم جلسات قبل، به خاطر اون داستان منع کتابت حدیث، درست شد؟ عملا از اون مقطع خیلی تراث حدیثی جدی دستمون نرسیده دیگه، باقی نمود. عملا میشه گفتش که در واقع مدرسه مدینه رو امام باقر راه میندازه، امام باقر و که توی مدرسه مدینه هر کردن در واقع خمسه آل احبا خیلی تراث روایی جدی ازشون باقی نمون، روایت های پیامبر بود که حالا بودم دیگه افواهی و سینه به سینه به خاطر معنی کتابت حدیث مثلا نمون شد، به زادار اون جلد احادیثی که همسال مثلا چه میدونم که به احبار رو نمیدونم ابو هریره بود اینا هم داشتن تو اون مقدر. حالا بالاخره خیلی اون نمونه به تراث مشفرکانی از مدینه قبل از امام باقر نداریم دیگه، درست شد؟
زمان خلافا چیز شد؟
بعد دیگه اصلا دوره خلافا
بعد امیر المومنین چرا چیز نکردن؟ چرا نیومدن بگن بنویسید؟
خود دیگه قانون رسمی حکومت بود دیگه، نمیتونستن چیز بگن؟ این ترویج نمیشد که داره دیگه حتما
نمیشد
فرهنگ چیز بله. و حالا شاید هم از ساله این هم واقعا بوده، یعنی من حتی اون احتمال که مثلا این همون گفتن که آقا اگر این رو بنویسیم قبل از تنظیم و تدوین قرآن باعث تحریف قرآن میشه، با درسته بهانه اونا بود اما خیلی هم ایران نیست بهانه شد، یعنی امکان عدم مدیریت ماجرا وجود داشت واقعا. حالا به هر دلیل خلاصه اون معنی که تابعه حدیث خودش به معنی واقعیت این تراث روایی قبلی ما رو دست پایان خراب کرده. اینو میگم خود اهل سنت هم میگن، یعنی فقط حرف ما نیست، خود اهل سنت هم داره که اگر باقر نبود کل سنت پیامبر نابود میشد. من در سطح سنت اینو حتی خود اهل سنت هم گفتن. دوست دارم از اون روایی خودمون هم هست. کبتی می دونید امام باقر محصول اون کار تربیتی امام سجاد رو داره دنبال میکنه، که امام سجاد در 30 سال بعد از عاشورا که خب خیلی خفقان اختناق شدید بود، عملا راه تربیتشون فقط منحصر شده بود در تربیت برده ها، که سال یه بارشون برده می خریدن و سر سال عید یا عید فطر یا عید قدیر همه برده ها رو آزاد می کرد. اون یک سالی که اینا منزل حضرت بودن معارف و تعالیم و اینا رو خاصه یاد میگرفتند و یه جورای اینگار مدرسه مدینه از اون عبد و امام سجاد در استارتش میخوره. امام باقر رو همون شاگردا جریان رو در واقع آغاز میکنند و یاره یه نظم و نسبی دوباره به کتابت حدیث میدند و دوباره همون روایت به کتابت میدند که خطیب الرسول داره میانجی خوندی و دوره امام صادق. اینا که خوبش دوره امام باقر امام صادق میشه که بندش اینه که مدرسه حدیثی مدینه ما عام مختص به فماشیعیان نیست، این اون حال 4000 تا 6000 شاگرد که مثلا برای امام صادق نقل کردن اینا اکثریتشون سنی هست، این اکثریتشون حتی امامت امام صادق هم قبول نداره، فقط عنوان این که عالمه دیگه، عالمه مثلا قال پیامبر هستند و اینها دارن از حضرت اخذ حدیث میکنن. متوجه شده شده؟ نه شاهدش هم اینه که خب بعداً بعضی از بزرگان مثلا مذهب به اهل سنت خب شاگردی امام صادق داشتند و افتخار هم میکردن شاگردی امام صادق و بعد از در واقع دوره امام باقر و امام صادق که اوج اختلافات مذهبی ما هم تو همین مقطع داره اتفاق میفته. رضا شما مثلا پدیده غلو رو اینجا دارید، پدیده در واقع مخالفت زیدیه رو اینجا دارید، درست شد؟ پدیده مثلا فرض کنید چی اسمش فتحی ها رو اینجا دارید، پدیده چی میگن اسمش رو دارید فتحی ها رو اینجا دارید، یا نمیدونم بحث اسماعیلیه رو دوباره از اینجا شروع میشه. داشته عرض میکنم
یعنی اون ملل و فرق و مختلفی که تو خود شیعه داره اتفاق میفتن نوعا مال همین دوره است. و همینا باعث میشه که حالا دیگه خودون اختلاف حدیث و بعض حدیث و اینا اونجا باز خیلی جدی درگیری ها باشه همچنان. پس علاوه این که مدرسه مدرسه عمومیست بعد سنت و شیعه، حالا تو خود شیعیان هم این تفرقه ها و این ساخت مظاهر و اینا توی این مقطع بشه خیلی جدی داره اتفاق میفته تا دیگه میرسیم به دوره امام کاظم. حالا این وسط امام صادق ظاهرا دو سال کوفه تشریف برده،
حالا دو سفر امام صادق به کوفه رفتن که ظاهرن یکیش خیلی طولانی بوده، یعنی حداقل دو سالی بوده یکی از این سفرها، درست شد؟ توی اون سفره که در واقع مدرسه سنتی کوفه در دوره امیرالمومنین و اینا بوده، کوفه از دوره امیرالمومنین یه جوری پایگاه شیعه و پایگاه علوی ها بود، اما تو اون دو سالی که حضرت تشریف میبرن تو کوفه و اونجا مستقرن، دوباره انگار خود کوفه آره دیگه نظم و نسق جدی برای حدیث پیدا میکنه و آدم نوع اصحاب اجماع بعد از این سفر امام صادق به کوفه دیگه کوفی هست. یعنی دارم شفتا مثلا صحابی خاصی که جز اصحاب اجماع بعد از امام صادق در واقع تو سلسله اصحاب اجماع هستن مثل خود زراره و خود محمد مسلم و اینا کوفی هست همشون. درک کردی؟ و اینجاست که دیگه آره مدرسه کوفه در واقع داره شکل میگیره. نه آره دیگه اینا همش اوایل بنی عباس بوده، اوایل بنی که دوره کوفه در واقع اونجا داره شکل میگیره عملا. و بعد به خاطر در واقع حالا اون حبس و حصری که امام کاظم داشتن توی بغداد، دقیقا که چه داشت بغداد اول شکل، یعنی بغداد اول مربوط میشه به عصر امام کاظم علیه السلام که حالا هم تو مدینه حضور داشتن هم توی بغداد به خاطر اون تبعید و حصر و اینا اونجا بودن. و این بغداد اول یه ویژگی هم که داره اینه که معتزلی ها بغدادی هست، یعنی جریان اعتزال یه پایگاه جدی تو بغداد داره، اینا نوعا توسط امام کاظم شیعه شدن اصلا. یعنی یکی از علل فروپاشی جریان اعتزالی شیعه شدن معتزلی هاست. بلکه حتی یه تعدادشون همچنان بودن که دیگه همون تو قرن 4 و قرن 3 و 4 دیگه عملا جریان اعتزال کلا از بین میره. بلکه چه بشه؟ بعد اون جریان اشعریگری که کاملا حاکم میشه. بذار جد دعوای بین معتزلی اشعری رو تو همین مقطع داریم. اینم در واقع این مقطع مورد توجه و آره این را داشتم عرضی کردم که اینجا مدرسه کوفه شکل میگیره به خاطر اون سفری که امام داشتن به کوفه و کوفه هم به خاطر نزدیکیش به بغداد تعاملاتی با بغداد داره تو مقطع در واقع امامت امام کاظم، درست شد؟ و مدینه به خاطر دور دست بودنش از امام اینجا دچار تضعیف در موضع روایت میشه، یعنی کوفی ها و بغدادی انگار دارن غلبه پیدا میکنن به خود در واقع مدرسه مدینه. و بعد از این قضیه خب امامت امام رضا رو داریم. امامت امام رضا هم باز هم توی مدینه است یه بخشیش، خب و یه بخش دیگه اش هم که دیگه توی اون جریان سفر به ایران است و دیگه الان حوزه مثلا نیشابور و مرو و اینجور چیزا داره اتفاق میفته. خب منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که مدرسه مدینه امام رضا به شدت خلوصگراست، یعنی هر چقدر مدرسه امام باقر و امام صادق عمومی اند و همه مذاهب شیعه هستند، همه مذاهب اهل سنت هستند، تو دوره امام رضا دیگه نه اینجوری نداریم. تو دوره امام رضا اونایی که صحابی حضرتن همشون دیگه شیعه اصلاحشریه کاملا، درسته؟ و یکی از شواهدش هم اینه که ما دیگه بعد از امام رضا عملا دیگه وقفی نداریم، یعنی اونایی که امام رضا رو قبول دارن دیگه امام زمان هم قبول دارن، یعنی به شکل کلان ماجرا یه نهره مثلا توقفی چه میدونم یه بفرمایید مثلا ده امامی یازده امامی اینا نداریم. البته چیز داشتیم ها، انحرافات داشتیم که مثلا فرضاً طرف امامت خود امام رضا رو مثلا قبول نداره تشکیک داره، یا مثلا امامت امام زمان رو مثلا تشکیک داره، اما اینکه این تبدیل بشه به یه مذهبی، تبدیل بشه به یه مکتبی، اینو دیگه نداریم. لذا اصحاب امام رضا نوعاً صحابی خلاصه شیعیان کاملند و خلاصه اثناعشری هند. با تعبیر هم جمعیتشون هم کم داریم.
علت اینه که علت مثلا مخالفت علنی شده بوده که یعنی یه هرکی میمونه دیگه اونجوری مونده باشه.
آره دیگه، آره آره، یعنی عملا دیگه اختلاف بین مثلا فرض کنید امام کاظم، امام رضا، امام جواد با اون جریان‌های رقیب که مثلا متوقف شدن تو اسماعیلیه یا مثلا رفتن سراغ عبدالله هفته یا مثلا چه می‌دونم اینا دیگه، یعنی این
بابا حکومت دیگه نور سیاسیش هم همین که مخالفت از امام کاظم اینا، چون از سیاسی هم بیشتر میشه یه جوری بله. که اون خفقان و ترس از رابطه با امام، چون اون رسمی بود همین که اینم موثر
بود. بله حتما، خود زمینه اون دعوا جریان سیاسی هم حتما بی تاثیر نیست. حالا اینو تو دوره در واقع حضور داریم که خب بعدش دیگه حالا تو در واقع امام جواد هم باز تو آمد و رفت بین بغداد و در واقع بفرمایید مدینه و اینا، یا تو دوره امام هادی و امام حسن عسکری که دوباره تبعید به سامر را، دوباره بغداد مرجعیت پیدا میکنه به خاطر نزدیکی بغداد با سامر را، درست شد. و بعد هم که دیگه رو عصر غیبت، حالا تو عصر غیبت ما جریان حدیثیمون بیشتر تو قمه که این قمی ها از دوره امام صادق هجرت کردن به قم، درست شد. یه بخشی از در واقع اون مهاجرین مدینه که آمدن به قم و قم رو راه اندازی کردن، اما ظاهرا تراث حدیثی قم به شدت تحت تاثیر کوفه است. چرا تحت تاثیر کوفه است؟ اینجا شخصیتی داریم به اسم ابراهیم ابن چی؟ هاشم. این ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمیه دیگه، این علی ابن ابراهیم قمی که دیگه جزء مثلا مشایخ و ثقات اصلی حوزه حدیثی قمه، ظاهرا پدرشون ابراهیم ابن هاشم از کوفه به قم هجرت میکنه و خیلی ها میگن که اصلا تراث حدیثی کوفه توسط ایشون از کوفه به قم منتقل شد. متاسفانه یا خوشبختانه بدبختی که داریم اینه که این ابراهیم ابن هاشم توثیق نشده و کشف شده، یعنی تو هیچ کدوم از فهرست رجالی اولیه ما ایشون نه مد شده نه توصیف شده، هیچی نیست. به خاطر همین بعضی ها نسبت به روایت های علی ابن ابراهیم هم یه حالت تردید، چون اکثرا علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه دیگه، علی ابن ابراهیم ان ابیه، یعنی هی مکرر اینو دارید دیگه. خب به خاطر همین عدم توصیف ابراهیم ابن هاشم در سلسله روایت قومی ها که نوعا از علی ابن ابراهیم ان ابیه نقل شده خلل ایجاد کرده، درست شد؟ اون وقت بحث داری اینه که این عدم توثیق ابراهیم ابن هاشم آیا به خاطر جلالت قدرشه یا به خاطر مجهول بودنش؟ اونایی که قبول دارن به شدت میگن بابا این به خاطر جلالت قدرش توثیق نشده، یعنی زشت بود ما بیان بگیم ابراهیم ابن هاشم ثقه است. دوست این تو مثلا فرض بقول چیز میگه این تو آستانه های عصمته، از آستانه های عصمت بیا بگی مثلا راست میگه دروغگول نیست مثلا، ببین خیلی زاید. به خاطر بعضی میگن به خاطر جلیل القدر بودن در واقع توثیقی نشده است، فکر کردیم. ولی بعضی میگن نه، از کجا معلوم؟ شاید هم به خاطر مجهول بودنش توثیق نشده دیگه.
خب همون میگفتن این بزرگوارا
میگفتن مثلا
اون عدد
و عدد
این بالا، بله بله، توصیف نکردن، یعنی مثلا فلانی رو تو یه خط توصیف
می‌کنه،
بله. یه صفحه
می‌نوشتن که فلان، آره. حالا همین رو مثلا میارن دیگه، همین رو میارن که ما فعل جمله میدونیم که به شدت جلیل القدر بوده. یکی از موارد جلالت قدرش اینه که قومی‌ها در این حالی که به شدت در روایات ضابط عمل می‌کردن، همه روایت‌ها اینو قبول کردن و آوردن. قومی‌های وسواس گونه در نقل روایت، روایت های ابراهیم ابن هاشم همه تو کتب قومی ها ثبت شد. خود این نشون میده که بابا اینا اطمینان داشتن بشته، فوق اطمینان، فوق توثیق نسبت به این داشتن. خب و بعد دیگه حالا بالاخره دیگه حالا ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم اینا میشن اون سلسله در واقع راویانی که از تراث کوفه رو در واقع تونستن منتقل کنن به قوم. و اتفاقا کوفه به شدت کتابت محوره، به خاطر همین هم قوم هم شده کتابت محور. سنگین، کوفه و قوم دوا کتابت محور حدیث رو نقل میکنه. اگه تو مدینه ما نقل به مضمون و نقل به معنا داریم، تو کوفه و قم خیلی احتمال نقل به مضمون و نقل معنا کمه، چون اینا عادت داشتن به روایات مکتوب. یه چیز دارم عرض میکنم؟
یه دو
قطبی
سنگین
در بود، یه ده خیلی در بودن. آره، پس قوم هم این شکلی خلاصه. بعد دیگه اون جریان محدثین قومی رو داریم که نمیدونم دیگه دوستان مطالعه کردن در موردش یا نه، که گفتیم بین قوم و مثلا فرض کنیم کوفه و مدینه و اینا یا خود بغداد و اینا یه تعاملی کنید، حداقل این تفاوت قومی ها و بغدادی ها این دیگه ها بغداد دوم. مالکیه اومده و دولت بند عباس رو گرفت، یعنی قرن سوم تا قرن ششم. درست آلبویه علوی بودن دیگه. علوی بودن یعنی چی بودن؟ آفرین. چیه نیستن؟ علوی ها تو نزاع بین عثمان و امیرالمومنین حق رو میدن به امیرالمومنین. لزوما معنیش نیست که اینا شیعه یه مثلا اعتقادی باشن و شیعه دوازده امامی باشن، ولی به هر حال آلبویه چون علوی بودن، درست شد، طبیعتا همیشه با علمای شیعه یک نسبت و ترابط خوبی داشتن. درک چه داشتن؟ حالا آلبویه از این شمال ایران دیگه آروم آروم یه حکومت محلی را میندازند و بعد آروم آروم تصرف، یهو میبینن که بغداد هم تصرف کردن. خودشون هم خیلی انتظار نداشتن که بتونن بغداد تصرف کنن، ولی بالاخره بغداد تصرف شد. بغداد که تصرف شد، خلیفه رو اینا خلاصه مونده بودن چیکار کنن دیگه. خلیفه عباسی اسیر دست ایناست، حالا چیکارش کنیم؟ بکشیم، نگهش داریم، چه می‌دونم آزادش کنیم، چیکارش کنیم؟ مشورت کردن با بعضی از علما ظاهرن و ظاهرن علما شیعه. اونا جواب دادن که خلافت برای اینها ناموسی. شما اگر خلافت رو بگیری در دست اینا، اینا دو سال هم نمیذارن شما حکومت کنید. سر دو سال کله پاتون کردن، تمام شده رفت. به خاطر همین خلافت رو بذارید دست خودشون باشه. شما دولت رو بگیرید. درست. حالا اون عاقله‌ای که این مشورت رو به اینا داد هرچی بود، همین مشورت سبب شد که اینا نزدیک 278 سال دولت در اختیارشون باشه، که اگه خلافه بود واقعا سر دو سال ازشون میگرفتن. منطقه عملا خلیفه رو زنده نگه داشتن، خلافت رو هم کاملا رسمیت شمردن، احترام بهش قائل بودن. منطقه عملا خلیفه بود و فقط دربارش دید، فقط حرم خودش رو داشت مدیریت میکرد دیگه. جامعه هیچ کاری نداشت، جامعه کلن دست خود دولت آلبویه بود. خب این جریان دولت آلبویه توی در واقع فتح بغداد منجر شد به اینکه شیعه دوباره در بغداد ضریب پیدا بکنه و بیاد بالا. درست شد؟ نمیدونم این بیانیه هزاره شیخ مفید استاغا رو من زیاد معرفی کردم، دوستان احتمالا خوندیدش، اون حتما بخونید. اون بیانیه هزاره شیخ مفید اگه اشتباه نکنم فروردین 1372، درست شد، فروردین 1372، اواخر فروردین 28-29 فروردین 1372، کنگره هزاره شیخ مفید تو تهران برگزار میشد. آقا یه مثلا بیانیه دادن برای شروع کنگره، عملا بیانیه نیست، عملا یه مقاله پژوهشی مفصل، درست شد، نزدیک مثلا 20 صفحه است، 20 صفحه اینا تقریبا مقاله خیلی مفصل هست. بعد حتما بخونید اونجا دقیقا تاریخ این پیدایش جریان بغداد و نمیدونم مکتب شیخ مفید و فقه و اصول شیخ مفید و اینا رو انصافا آقا از آب و گل در آورده. انصافا این تقریبا ذهنیتشونه که هر چی شما تو تاریخ فقه و اصول به مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامش نسبت میدید، اینا در واقع مال شیخ مفیده نه مال شیخ طوسی. این خلاف رائج و مشهور بین مورخین فقه و اصول که اینا میگن اصلا فقه و اصول شیعه رو شیخ طوسی از آب و گل در آورد، هم یه دور مفصل اصول شیعه رو نوشت، هم یه دور مفصل فقه استدلالی شیعه رو نوشت، درست شد؟ و با اینجا بود که ما فقه اصولمون هویت پیدا کرد. آقا اصرار داره که نه، این هویت فقهی توسط شیخ مفید به وجود اومد. درست شد؟ شیخ طوسی نهایتا خوب شاگردی شیخ مفیدو کرده. البته بعد اینکه یه دور کامل فقه استدلالی شیعه رو اول شیخ طوسی نوشته تو این حرفی نیست، اما اون منهج و روش و صناعت مال خود شیخ طوسی نیست، مال مفیده.
فهرستش مفیده،
ساختار کلام رو مفید طراحی کرد و استقلال کلامی اصول فقهی و فقاهتی شیعه رو این شیخ مفیده که تو بغداد تونسته به وجود بیاد. چون
هویت شیعه رو اومد.
دقیقاً ایشون میگه که آقا اونجا داره میگه از نظر کلامی شیعیان همیشه ذیل معتزلی ها شمرده میشد، از نظر فقهی به خاطر شباهت هایی که با مثلا فرض کن فقه حنفی یا فقه شافعی داشتن همیشه ملحق به اونا تلقی میشدن. درست شد؟ شیخ مفید بود که اول بار تو بغداد. حالا آقا حتما بخونی منطقه، ما یه تتمهی به فرماش آقا اضافه میکنیم، اون تتمهی که اضافه میکنیم چیه؟ میگیم آره درسته شیخ مفید هویت رو داد، اما تو چه بستری؟ تو بستر دولت آلوبی. اگه دولت آلوبی لبود هزار تا مفید هم نمیتونستن این لحظه که در بیارد. یعنی اون زمین سازی که صد و خورده ای سال قبل از مفید آلوبی انجام داده. این فقط هم دولت نیست، یعنی علمای شیعه هم اومدن به خدمت آل بویه. درست شده؟ اصلا شما یه ابن عمید دارید جز وزرای آل بویه است، ابن عمید. بعد یه صاحب ابن عباد دارید جز وزرای آل بویه است. درست شده؟ صاحب ابن عباد انقدر جلالت قدر داشته تو دولت آل بویه که تمدن پژوهای غربی و مستشرقا و اینا اصلا میگن قرن چهارم بهش میگن قرن صاحبی، یعنی قرن رو به اسم صاحب ابن عباد اسم گذاری کرده. این یه عالم شیعه است، اصفهانیه اصالتا و وزیر دولت آل بویه میشه و خلاصه کلی خدمات و اینا به شدت محل تقریبا، یعنی هم ابن عمید هم صاحب ابن عباد اینقدر اهل تقریبا که بعضی ها بینا گفته اصلا شیعه نیست از سنیه متوجه شده شد، ولی واقعا شیعه هم چون صاحب ابن عباد چند تا کتاب داره در مورد اثبات قدیم و کلی شعر داره در مورد ولایت امیرالمومنین و اینا، یعنی شیعی بودنش قطعیه. منطقه از جهت فقهی اصولی اینا واقعا قائل به خلاصه وحدت مذاهب و تقریب ادیان و اینا هم بخاطر همین بعضی ها متهمشون کردن به اینکه بابا این اصلا شیعه نبودند و سنی بودند و این حرفا. خب
مسکوی
ابن مسکوی
اون مسکوی
درسته؟ حالا چه وضعش هم میگن دیگه، مسکوی مسکوی نمیدونم
اونم تو آله بویه بیاره
بعد این همه دوره
تا بعد شیعه.
آره ابن مسکوی قطعا شیعه است، فارابی قطعا شیعه است، اینا دیگه بلا شک. بو علی قطعا شیعه است، متعال دعوا سرین که شیعه اسماعیلی یا شیعه دوازده امام اینا همه دولت آله بویه. یعنی اصلا رشد تمدنی جهان اسلام مال دولت آل بویه است. این قرن سه تا شیش اوج شکوفای تمدنی جهان اسلام دیگه. حالا اینا نوعاً توسط شیعیان یا نوعاً توسط ایرانی ها، حالا اگه سنی هم بودن ایرانی بودن. اصلا این سه سته اهل سنت و سه سته اهل سنت چهار تاشون ایرانی هست. متوجه؟ ادبیات عرب مؤسسینشون همه ایرانی هست، فارس الاسلام متوجه؟ ایران شهید متوجه تو خدمات متقابل ایران اسلام قشنگ اوورده شده مورده هم طبقاتشون و اسمشون اینا رو همه رو اوورد. خب یعنی میخوام میگم این دولت آلو شهید متوجه تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه اسلام خیلی ظرفیت تمدنی داشت، اما اگر ایران تمدنی مواجه با اسلام نمیشد هیچ کدوم از ظرفیت تمدنی اسلام کشف نمیشد. این اگه اسلام فقط میمون دست عرب نمیتونست تمدن سازی تقیقه کشتر شوال این تحلیل ناسیونالیست نیست دا واقعیت تاریخیه یعنی اصلا نگید مثلا گرایش نژاد پرستی و ناسیونالیستی اصلا واقعا تاریخ خود رو میگید. میدونی دیگه خود خدمات متقابل هم در جواب دو قرن سکوت زرینکوب نوشته شد دیگه، زرینکوب دو قرن سکوت رو نوشت. دو قرن سکوت یعنی بعد از حمله اعراب به ایران به شکست ساسانیان ما دو قرن گار افتادیم تو سکوت. درست شد این دو قرن سکوت زرین کوب باعث شد که شهید بوطهری خدمات متقابل اسلام ایران بنویسه. بعد از خدمات متقابل اسلام زرین کوب برداشت بامداد اسلام و کارنامه اسلام بنوشت. یه جوری انگار همه نقدای شهید بوطهری به خودش رو پذیرفت. دو قرن سکوت زرین کوب ببینید بعد با بامداد اسلام و کارنامه اسلام زرین کوب مقایسه کنید.
توش میگه
چطوری قشنگ دنده میده به اسلام و اسلام کلی شکوفا کرده ظرفیت های ما رو دیگه. توش این تحت تاثیر اون بحث خلاقیت و قابل شای بود. حالا بگذاریم بعد آره عرضم این بود که ما بر اضافه اون نکته ای که از آقا دارن که مثلا شیخ طوسی نبوده و قبل شیخ مفید بوده و اینا درست هم هست. بله شیخ مفید واقعا قله است. مدار نکته اینجاست که چجوری به اون قله شیخ مفید تونستیم برسیم؟ با زمین سازی که در واقع دولت آل بویه به ضریب دادن به علمای شیعه داده. یعنی عالم شیعه رو در کنار علمای اهل سنت که به شکل تاریخی تو خلافت بنی العباس مرجعیت داشتند و پایگاه داشتند، شیعه هم شد یکی از اون پایگاه ها. حتی پایگاهی مهمتر از بقیه، چون بیشتر محل مشورت بود، بیشتر محل رجوع بود دیگه. میشترم عرض بکنم این زمین تاریخی رو حتما بعد. حالا این دولت آل بویه بغداد را میندازن به خاطر دوتا جریان.
به نظر میرسه که آره جریان و قوم به شدت نسگرا میشه، درست شد حدیث محور میشه. جریان بغداد بیشتر عقل گرا میشه و بیشتر ادبیات اجتهادی درش پر رنگ میشه. روشنه دیگه چرا اینجوری میشه؟ دوتا علت. یکی این که بغداد مسبوق به اعتزاله، یعنی روحیه معتزلی ها همچنان تو بغداد هست. بخاطر این مثلا فقهای قبل از شیخ مفید خیلی اهل عقل و بعضا حتی متهم شدن به قیاس و اینا.
کی مثلا؟
مثلا
ابن
عقیل مثلا، درست شد؟
یا مثلا ابن جنید اسکافی مثلا، اینا به شدت متهم هم به تفکر قیاسی و تفکر مثلا عقلی و فلانی
هست.
آره. یعنی میخوام بگم بغداد محفل جریان عقل‌گرا و اعتزالی بوده. بله بغداد بود. بغداد قشش به سمت جریان عقلی پررنگه. از اون طرف مواجهه با مسائل حکمرانیه. مواجهه با مسائل مستحدثه جدید حاکمیتیه. لذا متن حدیث برای فتاواش کافی نیست. باید بره به سمت اجتهاد. درک کردید؟ قوم تو حاشیه است. قوم حکومت نمیخواد، جامعه سازی خیلی نمیخواد. اعتزال و اعتزال هم که بوسیده گذاشته کنار اینا. بخاطر به شدت حدیث محور به جای اجتهادی و نسگراست به جای عقل‌گرایی.
این قوم
اشعری
که رابطه شون این
نمیدونم
چی بوده با
اشعری، یعنی مثلا نه یه قبیله هیچ ربطی به تفکر اشعری کلام ها نداره. شاید نژاد مؤسساشو به یه جا برگرده، من اینو نمیدونم، ولی نه اینا فقط صرف اسم طایفه شون دیگه. یعنی الان هم هستن دیگه، یعنی الان هم خب اشعری های خب دستشون هست دیگه، اطراف اون چیز میشینن زاویه و اینا، یعنی پایگاهشون سمت زاویه قوم و اینا. حالا نوعا رو اون مدار شما دیدیم چان؟
باجه
که هستن خوبه. بالاخره میخوام یعنی اشعری تو قوم همچنان آره امتداد نسلشون هست و رفتی به اون اشعار نداره ظاهره، فقط میگم شاید یه قومیت مشترکی بوده باشه مثلا تو تاریخ. حالا این جریان نسلگرا و عقلگرا و حدیث محور و اجتهادی رو بین قوم و بغداد تقریبا دوگانش رو داریم. خب حالا کسانی مثل کلینی یه جور جمع بین این دو فضا هست. و علت این که کافی خیلی در واقع اعتبار پیدا کرده و ضریب خورده همین جریانشه دیگه، که کافی اگه اشتباه نکنم 10 تا از مشایخش بغدادی هن، 14 تا از مشایخش قومی هن. درست مرحوم کلینی هم در قم بوده، هم در ری بوده، هم در بغداد بوده. کافی رو تو بغداد نوشته. کافی مال مقطع حضورش تو بغداده. خب اما چون 14 تا از مشایخش قمیه درکرده، کسی نمیتونه متهمش کنه به مثلا اعتزال و عقل گرایی و فلانی حرفا. یعنی به شدت نقل حدیث ضابطی داره چون 14 تا از مشایخش قمیه. خب اما در این حال وقتی میره بغداد ملایم متمایل میشه به عقل گرایی، لذا کلی بنده خدا زور زده، درست شد؟ که کافی رو با کتاب العقل و الجهل شروع کنه و تو خود مقدمش هم قشنگ توضیح داده، خود عقلگرایی و منطق عقلگرایی تو مقدمه کافی هست. حالا اگه فرصت شد فردا امروز یه فرصت هست خود متن مقدمه کافی رو ببینن دوستان، درست شد؟ که اصلا عقل رو مقیاس و معیار سنجش حدیث قرار میده، خود عقل و معیار و مقیاسی برای سنجش احادیث قرار میده، در کنار حالا اون سنجه‌های دیگه‌ای که احادیث دارند و این حرفا.
دروازه‌ام به حکومت داشته کلا مثلا
فکر نکنم. نه 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 اینجور نیست که مثلا ناظر وسایل حکومتی باشه.
نه نه
همین چون 14 تا از مشایخش قومیه، میگم قومیه، تعداد اینا بیشتره دیگه، 10 تا از مشایخش بغدادی هستند، 14 تا قومیه، لذا میگن قاعدتا باید قومیتش غلبه بکنه. اما ظاهرا طبق اون مقدمه کافی و این که کتاب العقل و الجهل مقدم شده، دلش بودی که تأثیرش از بغدادی ها خلاصه کار چرمیده دیگه در نهایت ماجرا. و حالا شما این دوگانه رو کی میفهمی؟ دوگانه رو وقتی میفهمید که آرای شیخ صدوق و شیخ مفید رو با هم مقایسه کنید. که شده شد؟ یعنی شما آرای شیخ صدوق رو با آرای شیخ مفید وقتی مقایسه میکنید میفهمید این نسل‌گرایی و عقل‌گرایی چقدر بالا پایین میشه. مثلا شیخ صدوق به خاطر همین نسل‌گرایی سهو النبی رو پذیرفته، شیخ مفید جواب نوشته برای سهو النبی. ببینید چه فوشایی میده به شیخ صدوق، قشنگ اصلا فوش فوش کشی ها. این سید کمال چند خط از این فوشاشو توی یکی از این جلساتش خونده بود، کل رساله ترند شده بود که ببین علمای شیعه چقدر فوش میدن به هم دیگه. اینا فوشای شیخ مفید بود به مرحوم شیخ صدوق، متوجه؟ و شیخ صدوق دیگه میشه اون اوج مثلا نسل‌گرایی حدیثی شیعه بدون تعقل، بدون اجتهاد. مثلا درست شد مرحوم شیخ مفید دیگه میشه مثلا اوج فضای اجتهادی و اوج فضای مثلا تعقلی و این حرف. کلینی موقفش موقف خیلی بینابینی قشنگی در میاد دیگه، درکی میخواد همین کافی واقعا برای هر دو پایگاه اعتبار داره، مرجعیت کافی هم برای قومی ها خیلی بالاست هم برای بغدادی ها خیلی. حالا از همین جهت ما روایت امر معروف شالا از کافی شروع میکنیم به بحث بریم به کجا برسه دیگه. خب نه 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 حالا بحث میکنم اینا واقعیت های تاریخیه.
واقعا مثلا حالا پس بلوستم به
بکتر یعنی هر کدوم قابلیت استفاده دارن. چرا هر کدوم قابلیت استفاده دارن؟ قومی ها از این جهت که خیلی مکتوب روایت نقل میکردن، نقل به مضمون و نقل به معنا اینا خیلی توشون کمه، درست شد؟ از این جهت نقل کوفی ها، نقل بخوام قومی ها خیلی شاخصه، یعنی اون بحث سندش و بحث اعتبار سنجی نقلشون اینا واقعا شاخصه، درست شد؟ اما نهایتا کار اجتهادی و کار عقلگرایی در واقع بغداد هم مزیت خاص خودشو داره دیگه، درست شد؟ لذا ما میخواییم از کوفی ها بیشتر اون حیث سند و اون حیث اعتبار سنجی خلاصه صدور روایت رو پررنگ کنیم، درست شد؟ از بغدادی ها بیشتر اون عقلگرایی نسبت به مضامین و جمع مضمونی روایات و اینا رو بخواییم پر نگاهی کنیم.
فضا خیلی افراد یه افرادی تفریدی نسبت داد یا نه؟ این طرف خیلی نسل‌گرا بودن
بین خودشون که دعواست، یعنی خودشون قشنگ همدیگر رو متهم میکنن دیگه، یعنی قومی ها بغدادی ها رو کلن اهل تأویل و اهل قیاس و اینا دونستن، از تا یعنی قشنگ گزارشش هست. از این ورم اینا خیلی اونا رو متجمع اصلا متحجر اینجوری در جلده
بیدن. من کلینی این وسط تصویرش کردن از لحاظ مثلا اون موقعیت تاریخش خیلی کار خوبی کرده که مثلا یه جوری حرف زده که فضا دو طرف گرفتنش، یا
نه خودش به اعتدالی رسیده، یعنی خود کلینی یه نگاه اعتدالی خوبی داره دیگه، نه به اون معنا نسبسند و نسگراست، نه به اون معنا عقلبسند و عقلگراست، واقعا یه اعتدالی آره. بله آره دیگه، همین دقیقا میخوام اون نقطه اعتدال و کلینی خوب روش وایس داده.
این درسته که یعنی برداد از این جهت اهمیت داره میکنه، چون ما مثلا چرا دیگه مثلا بگیم آن روایتمون مثلا از روم بگیری، ولی نگاه عقلی الان به روایتمون خیلی ارزشمند نیست، باید نگاه عقلی که اون موقع بوده یعنی از این جهت که واقعیت تاریخی که اونجا بوده اهمیت داره، لذا مثلا این نگاه های عقلی و اجتهادی برداد ارزش میشه درستی از این جهت
آره. خب این از این جهت هست، ولی این نقطه کاملا درسته، اینا کم رو هم مطابق میخوام بگم یه خورده فراتر از اینه، یه خورده فراتر از اینه که شما تو خود سنجاهای سنجش روایات اینا دوتا مکتب میشن، میشترم میگم یعنی فارغ از اون بحث اجتهادی که بغدادی ها دارند و خوبم هست و ما متمایلیم، حالا غیر از این اصلا نوع نگاه بغدادی ها به نصوص و فهم نصوص برامون مهمه، متوجه دارم عرض میکنم، یا اعتبار سنجیشون اصلا برامون مهمه، یعنی شما تو اعتبار سنجی بغدادی ها به شدت مثلا مضمون و معنا چیز پیدا میکنه، تقدم پیدا میکنه به سند و راوی و این حرفا، اما تو قم نه، تو قم دقیقا خود اون روات و اونم باید حتما از باب کتابت مثلا درست سلسله کتابت نقل شده باشه. میام یه وسواس های خوبی دارن قمی ها که حتما قابل استفاده است تو صدور روال، ولی از اون برم بغدادی ها با یه سنجه های کار میکنن که اونا هم خوب باید جمع بشه.
اینکه گفتی که قومیت و حاشیه بودن بغدادیشون
تو دولت آلوگویه در
این تاثیرپذیری
روانی
که اونا
داشتن
چون
مماس با مسئله میشن دیگه، به این مسئله جدید زیاد میشه براشون، مماس با مسئله اجتماعی میشه،
تعامل اینجوری نداشتن.
چرا؟ چرا مفید قشنگ مرجعیت داره برای آلوگویه؟ نه چرا دیگه، اصلا مفید و شیخ طوسی اصلا شیخ الاسلام دربار آلوگویه دیگه، اینا متوجه قشنگ این تعامل دارن.
بعد کلایه فقهی شد رسمیت
مثلا حکومتی بود. نه نه کلینی نه، آره آره کلینی خودش برای استفاده علمی رفته بعد هر دیشه توسی دیگه رفت نجف و دوباره رفت حاشیه
دیگه، بعد از همدیگه
کشف گرفت این نجف دیگه نشد مکتب دیگه.
بعد اون کسی که به عالمی گفته آقا شما نیایید و مثلا باز مستقل از بنی عباس بر ندید به زل اینه، اون شخص
دقیق نمیدونم، نه من نمیدونم، شاید باشه تو
تاریخ، ولی اصلا رسما بوده که تعدادی مثلا از علمای شیعه بود.
بله من آره اینو با مشورتشون روشنه دیگه، یعنی مشورتشون طرف مشورتشون علمای شیعه بوده این روشن، ولی که حالا به شخص و به نام و اینا من هم دارم نهیدم، شاید باشه. حالا مطالعه کنید در مورد خود دولت آلبوی، معمولا کسی هیچ مطالعه نداره تو حوزه تو تاریخ دیگه، حالا یه مطالعه کنید بعد نیست.
چیه منابعش؟
زیاده الان خیلی هست، الان دیگه خود دولت آلبوی وقتی بیشتر تخصصی تاریخ کار کردن دیگه، مثلا خود رسول جعفری این کتاب داره در مورد آلبویه، خود نشر معارف دانشگاه معارف اون رشته تخصصی تاریخشون کلا این دولت ها رو جدا جدا چیز کردن، متأکد این مجموعه آثار مفصلی مثل دولت مزیدیان، دولت نمیدونم آلبویه، دولت همین سلجوقیان، اینا همون تاریخی ها دیگه، هر چی تاریخ دولت هایی بوده اینا رو همه رو جدا جدا نشر معارف به خاطر تخصصی اون رشته تاریخی که توی نهاد هست، دانشگاه معارف نهاد هست، کتاب های علم پژوهشی اوناست و کتاب های خوبی هم مثل صاحب قشنگ جمع و جور کردن، همین اسناد و مدارک و اینا رو قشنگ میتونید مراجعه.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.